ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. هکرها اطلاعات مربوط به میلیون ها کارمند فدرال آمریکا را سرقت کردند. نایب رئیس سابق فیفا میگوید همه چیز را درباره فساد در فیفا فاش خواهد کرد. سازمان ملل متحد برای مبارزه با بحران انسانی در عراق از جامعه جهانی 500 میلیون دلار کمک خواست. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که اطلاعات مربوط به 4 میلیون کارمند فدرال آمریکا به وسیله هکرهای مستقر در چین به سرقت رفته است. در این بیانیه آمده است که هکرهای مظنون توانستند با رسوخ در شبکه رایانه‌ای دولت آمریکا به این اطلاعات دست برد زنند. این گونه حملات رایانه‌ای برای جاسوسی و باجگیری از کارمندان فدرال آمریکا پیشتر هم به وسیله کشورهای مختلف انجام شده بود. بر پایه این بیانیه، اداره تحقیقات فدرال FBI سرگرم بررسی چگونگی و دلایل این رویداد است. جک وارنر، نایب رئیس سابق فیفا، با اعلام اینکه ممکن است جانش در خطر باشد گفت به جزئیاتی در مورد سپ بلاتر رئیس فیفا دسترسی دارد که به گفته او مانند بهمن فرو خواهد ریخت. آقای وارنر یکی از 14 نفری است که از سوی مقام‌های قضایی آمریکا به دلیل اتهامات مرتبط با فساد مالی فیفا تحت تعقیب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در پیامی که در ترینیداد و توباگو منتشر شد گفت من دیگر هیچ رازی را مخفی نگه نمی‌دارم. این گزارش میگوید آقای وارنر که پیشتر وزیر امنیت ملی ترینیداد و توباگو بوده با خطر استرداد قضایی با آمریکا روبروست. گفته میشود او از منابع اصلی و کلیدی پشت پرده استعفای ناگهانی سپ بلاتر از ریاست فیفا بوده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید که ایران به رغم حضور در گفتگوهای اتمی با گروه 5+1 توسعه فناوری‌هایی را که میتوانند برای جنگ افزار هسته‌ای مناسب باشند ادامه می‌دهد. به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری بلومبرگ، در این ارزیابی که از توانایی‌های نظامی ایران انجام شده، از گسترش و توسعه موشک‌های بالستیک از جمله به عنوان یکی از این فناوری‌ها نام برده شده است. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، میگوید ایران به رغم حضور در گفتگوهای اتمی با 5+1 توسعه فناوری‌هایی که میتواند برای جنگ افزار هسته‌ای مناسب باشد به صورت مخفی ادامه میدهد. روز چهارشنبه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت با اینکه هنوز گزارش وزارت دفاع را ندیده، اما ابعاد نظامی احتمالی برنامه ایران چیزی است که ایالات متحده نشان داده است که می‌خواهد در هر توافقی حل شود. Even if we are able to successfully complete negotiations at the end of June, it will not. آقای ارنست تأکید کرد که حتی مذاکرات موفق هسته‌ای با جمهوری اسلامی نیز تمام نگرانی‌های ایالات متحده را درباره اقدامات ایران برطرف نمی‌کند. جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل، در مورد این گزارش پنتاگون می‌گوید
این تشریحات و این علمی که در این گزارش افشا شده مال پارساله، نه مال امسال. علت این که این رو در این مرحله مطرح می‌کنن این هستش که مذاکرات 5+1 ادامه داره و کمتر از یک ماه باید به نتیجه برسه. بنابراین از یک طرف خود این قضیه می‌تونه به عنوان یک اهرم فشار به ایران استفاده بشه که بگن ما این اطلاعات رو داریم، ما باید امکان راستی آزمایش ما رو به ما بدید از نیات سیاسی و نظامیتون تا ما به اصطلاح یقین پیدا بکنیم که شما دنبال تولید بمب اتم نیستین. وگرنه اینها علائم بسیار مثبتیه که فات میکنه که ایران دستم یک چنین طرحی رو در گذشته داشته و بخشی از این سوالات جواب نداده ایران هم شامل همین قضایاست.
در گزارش پنتاگون تاکید میشود که دکترین نظامی ایران در وهله اول دفاعی است.
اون چیزی که در دکترین ملی نظامی ایران دیده میشه و پنتاگون در گزارش اون کوتاه یک صفحه خودش هم بهش اشاره کرده، به نظر میرسه که ایران ضمن این که میخواد آمادگی تهاجم در مقابل تهاجم رو داشته باشه، یعنی دفاع یا مهار حمله، ولی در این حال میخواد بقای خودش رو در صورت حمله تضمین بکنه و تواناییش به حدی باشه که دشمن فرضی رو بتونه بیاره روی میز مذاکره دیپلماتیک، نه این که به یک جنگ دراز مدت فرسایشی تبدیل بکنه قضیه رو. مسئله مهم در این نوع دکترین نظامی این هستش که این دکترین نظامی بسیار دکترین پرهزینه است و این از کیسه اقتصاد مملکت در واقع خرج میکنه، اونم در شرایط تحریم.
در مورد این احتمال که آیا برای کشوری مانند ایران که تحت تحریم قرار دارد پیشبرد پروژه‌های نظامی و تحقیقاتی مخفی امکان پذیر است یا خیر، جلیل روشندل چنین میگوید:
تا حد امکان کشورهایی که در جهت استراتژی اتمی حرکت میکنن کارهای خودشون رو قبل از تکمیل اون پروژه کاملا مخفی نگه میدارن. اما عمده این قضیه مسئله مخفی کاری نیست، چون مخفی کاری هم یه حدی داره و نهایتا اگر اون کشوری که مخفی کاری میکنه در یک مرحله نخواد استراتژیش رو راحتا بروز بده، اون وقت اون اسلحه قابلیتش رو از دست میده. بنابراین مخفی کاری تا یک مرحله است و بعد باید علنی بشه تا بشه یک دشمن فرضی رو ترسوند، و یعنی دشمن هم کار خودش رو داره میکنه. اما در مورد اینکه یک کشوری چجور به لحاظ بودجه و تواناییشون متحمل این هزینه میشن، در بسیاری از بودجه‌های کشورهایی که سیستم سیاسی، اقتصادی و نظامی اونها بسته است، بودجه نشان دهنده اصل هزینه‌های نظامی نیست. کشورها، به خصوص کشورهایی که گرایش نظامی دارن مثل ایران، هر چقدر که میتونن از بودجه‌های عمرانی، از بودجه‌های کشاورزی، از بودجه‌های آموزش پرورش، آموزش عالی و غیره میزنن، میان تحت تخصیص‌های مختلفی که الزاماً اسم نظامی روش نیست، ولی در عمل هزینه نظامی میشه، خرج میکنن برای اهداف نظامی خودشون و چون هنوز به مرحله عملی نرسیده تا حد امکان این رو مخفی نگه میدارن.
ایران و پنج بلاوه یک تا 30 ژوئن 10 تیر ماه به خود فرصت دادند تا به توافقی جامع دست یابند که مورد سلیقه و توافق همگان باشد.
و ادامه خبرها. سازمان ملل برای مبارزه با بحران فزاینده انسانی در عراق از جامعه جهانی تقاضای 500 میلیون دلار کمک‌های انسان دوستانه کرد. لیز گراند، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه برای عراق، روز پنجشنبه در بروکسل اعلام کرد اگر این کمک‌ها در آینده نزدیک به سازمان ملل نرسد، 50% از عملیات امدادرسانی به مردم عراق متوقف خواهد شد. سازمان ملل جهت تهیه آب، غذا و مسکن برای نزدیک به 6 میلیون نفر بی خانمان عراقی خواهان 470 با پوزش 497 میلیون دلار کمک در طول 6 ماه آینده شده است. در یک سال گذشته به دنبال آغاز حملات گروه خلافت اسلامی در غرب عراق در حدود 3 میلیون تن آواره یا بی خانمان شدند. شیوع بیماری تنفسی موسوم به مرس در کره جنوبی که از 2 هفته پیش آغاز شده، این کشور را در وضعیت آماده باش قرار داد. همزمان با انتشار خبر 5 مورد جدید از ابتلا به این بیماری و تعطیلی صدها مدرسه دیگر در کره جنوبی، رئیس جمهوری این کشور پارک گون‌های خواستار انجام اقدامات لازم برای توقف شیوع این بیماری شده است. سندروم تنفسی خاورمیانه موسوم به مرس که برای نخستین بار در سال 2012 میلادی حدود 3 سال پیش در خاورمیانه مشاهده شد، در طول 2 هفته اخیر جان 2 نفر را در کره جنوبی گرفته است. محمد رضا رستمی، مشاور وزیر ورزش و جوانان ایران، میانگین استفاده روزانه ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی را 9 ساعت اعلام کرده و فیسبوک را پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در فضای مجازی توصیف کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از محمد رضا رستمی، 3/5 ایرانی ها از فیسبوک استفاده می کنند. آقای رستمی روز پنجشنبه و در ستاد سازماندهی امور جوانان در خراسان رضوی ضمن انتقاد از عدم برنامه ریزی برای فضای مجازی در ایران بر موضوع اشتغال جوانان در این حوزه تاکید کرد. مشاور وزیر ورزش و جوانان در ادامه خواستار توجه بیشتر به فضای مجازی شد و آن را عرصه‌ای برای فرار مغزها توصیف و افزود. در حال حاضر بدون خروج از کشور جوانان می توانند تولیدات خود را در اختیار یک شرکت خارجی قرار دهند. و نوبت می رسد به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نخستین بار در بهمن ماه سال 88 در جریان اعتراضات شماری از مردم به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز آن سال با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. در آن بازداشت سعید پور حیدر یک ماهی را در سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین و تحت بازجویی گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس برای بار دوم در مهر ماه سال 89 پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و این بار روانه بند 350 زندان اوین شد. سعید پور حیدر در این دوره بازداشت 52 روز را در بند 350 زندان اوین که در آن زمان محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بود گذراند، اما توانست موقتا تا زمان نهایی شدن حکم دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. سعید پور حیدر بعدها در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اتهامات خود را 5 مورد اعلام کرد که مصادیق آنها به گفته او نوشته هایش در وبلاگش، صفحه فیسبوک و فعالیت های مرتبط با روزنامه نگاری او از جمله گفتگو با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران بودند. او در همان گفتگو تاکید کرده بود که در دوره بازداشت و بازجویی گاه ضرب و شتم شده و یک بار پس از انداخته شدن در بشکه آب سرد ساعتها عریان در هوای سرد نگاه داشته شده است. فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد براندازی، اخلال در نظم عمومی، توهین به رئیس جمهوری، توهین به مقدسات و زیر سوال بردن احکام اسلام از جمله اتهاماتی بود که قاضی پیرعباسی رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس آنها این روزنامه نگار و وبلاگ نویس ایرانی را محاکمه کرد. قاضی پیرعباسی سعید پور حیدر را با همین اتهامات به 5 سال حبس تعزیری، 10 سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. پس از قطعی و نهایی شدن حکم دادگاه بدوی، سعید پور حیدر که موقتاً از زندان آزاد شده بود، از ایران خارج شد و مدتی را در کشور ترکیه و پس از آن آمریکا گذراند. این روزنامه نگار در دوره‌ای که خارج از ایران بوده با رسانه‌های فارسی زبان گفتگو کرد و درباره دوره بازداشت و تجربیات زندان خود با این رسانه‌ها سخن گفت. او همچنین در برخی همایش‌های معترضان در خارج از کشور شرکت کرد. آقای پور حیدر در آبان ماه سال 93 به ایران بازگشت و پس از چند روز بازداشت و روانه زندان اوین شد. در دوره بازداشت دوباره اتهامات جدیدی به این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس تفهیم شد که شامل تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و نشر اکاذیب در فضای مجازی میشد. پس از تفهیم اتهامات جدید و تشکیل پرونده‌ای دیگر، سعید پور حیدر به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. در اردیبهشت ماه سال 94، آقای پور حیدر از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد که با اعتراض او همراه بود. این روزنامه نگار در اعتراض به انتقال خود اعتصاب قضا کرد. وخامت حال جسمی او ماموران و مسئولان زندان را مجبور کرد تا سعید پور حیدر را به مراکز درمانی بیرون از زندان انتقال دهند. سعید پور حیدر که دوره حبس خود از پرونده پیشین اتهاماتیش را می‌گذراند، همچنان رسیدگی به پرونده جدید اتهاماتش و تعیین تکلیف این پرونده را انتظار می‌کشد.
در زمان کوتاهی که داریم دعوت میکنم یک خبر بشنوید. نخستین گروه از پناهجویان ساکن در اردوگاه پناهجویان در جزیره ناورای استرالیا به کشور کامبوج انتقال یافتند. این پناهجویان شامل 3 ایرانی و 1 مسلمان اقلیت روهینگیا از کشور میانمار در چارچوب توافق صورت گرفته میان دو کشور استرالیا و کامبوج وارد پنومپن پایتخت کامبوج شدند. بر اساس این توافق که سال گذشته میلادی بین دو کشور انجام شد، کامبوج به ازای دریافت 40 میلیون دلار پناهجویانی را که استرالیا از پذیرش درخواست پناهندگی آنها سر باز زده و در جزیره نارو ساکن هستند، در کامبوج پناه می‌دهد. البته این انتقال مشروط به موافقت پناهجویان است. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و وعده ما 15 دقیقه دیگر.